أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. و در الهی نامه گفته است: الهی جام به لب رسید تا جام به لب رسید. این الهی را علاوه از اون چی که دیشب برز محضرتون تقدیم داشتیم، قضیه تشتت حال به تجمع بال رسیده است، داستانی داره، واقعی است، خیلی شریف. واقعه را تقریبا به نحوه مبسوط در رساله قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند پیش کشیدن. اونجا نقل فرمود آقا که حالشون تشتت پیدا کرده بود و پیش میاد. بعد از این که در خدمت اساتید آمولشون درس های زیادی را خوندم، سپس تهران و در تهران هم سالیانی در محضر اساتیدی بزرگوار زانو زده، و تقریبا دیگه خودشون کتاب هایی همانند منظومه را، اسفار را، اشارات را درس می گفتن در تهران. کفایت الحصول، رسائل شیخ انصاری، مکاسب شیخ، لمعه، قوانین الاصول، اینها را تدریس می فرمودن. درس های هیئت و نجوم هم داشتن. خیلی کتاب ها هم خوندن هم درس میگفتن که وارد مسائل عرفانی شدن. تا در مسائل عرفانی حرف از مبدأ توحید صمدی، معاد به اون تفسیر انفسی، امامت، رسالت، ولایت، نبوت، خلافت الله، این مباحث طی شد. و چیزکی هم در خدمت اساتید بزرگواری تا حدی سیر عملی هم داشتن که براشون شبهه‌ای پیش آمده، بسیار شبهه‌ای سنگین، خیلی همین شبهه‌ای که در ذهن خیلی از آقایان درس خونده ها، حتی علما، شبهه این بود که این حرفایی که عرفان میزنه، عارفان میگویند، اینها را با ظواهر قرآن چجوری تطبیق بدهیم. ظاهر قرآن که میگه ازا زلزلت الارض و زلزالها، زمین زلزله میاد، آفتاب و ماه و ستارگان همه منطمس میشن، نظام هستی به طور کلی ظاهر ظواهر قرآن، نظام عالم به ظاهر هم از بین میره، به ازل بهارو فجرد، به ازل جبالو سویرد. حالا آیات را، سوره تکبیر، سوره زلزال، ظواهر، روایات، پل صراط داریم، جهنم داریم، بهشت داریم، قبر داریم، نامه اعمال داریم. اینها خیلی ظواهرش عجیب آدم را میبره تو همین دینداری متعارفی که مردم دارن. این کتاب‌های عرفانی را، فلسفی را، اسفار را، فسوس را، اینها را هم خوندیم که اینها را حالا آمدیم با ظواهر آیات تطبیق بکنیم، دیدیم که مندی به ظاهر قرآن که سخن از مبدأ و معاد و قیامت و برزخ و قبر و فشار قبر و این حرفا داره، ظواهر طوریه و عرفان به طور کلی حرف را زیر رو کرده، یه طور دیگریه. نکنه که عرفان و قرآن با هم دیگر تنافی دارن و عارفان. حالا این شبه ها هم بود، الان شبه هست، اون موقع هنوز بیشتر. یه داستان عجیبی هم داره، فرمودن که منظومه، شرح منظومه حاجی را اولین بار خریده بودم، دست من بود و یکی از این بندگان خدا امام به سر به من رسید و دید دست من منظومه، گفت که منظومه میخونی؟ گفتم که کتابشو خریدیم میخوایم بخونیم اینها. گفت نخیر، نخونید و اینها همه کفریات هست و اینها مخالف خدا و پیغمبر و اهل بیت اینها هستن. ای خدا، عجب، پس کتابشو چرا خریدیم؟ اون موقع دیگه بازار این حرفا داغ بود، خیلی خیلی عجیب بود که امام قدس سره اون درد دل رو کرده که ما چون اسفار درس میگفتیم، تازه حاج آقا مصطفی بنده خدا پدر اسفار درس میگه، پسر حالا چرا نجسه؟ بله، آقا مصطفی آب میخورد پیالش رو آب میکشیدن که نجس شده. کی؟ به خاطر اینکه پدرش اسفار میگه. حالا تا کجا تسری پیدا کرد؟ اهل قوم تو داخل حرم مطهرم، این واقعه گویا اونجا حیات حرم به ذهنم هست، اونجا گویا یا جای دیگه پیش آمد. گفتم چطور آخر؟ کجا؟ گفت ایشون چه عجب، همینجور گفت در جا باز که کرد همون چیزه، گفت اینا قیامت رو قبول ندارن. چرا؟ اینجا این بالا شعر نوشته که اعادت المعدومه من ممتنعا. بحثی داریم در فلسفه که آیا اعاده معدوم به عینه محال است یا ممکنه. بله، که جناب حاجی در متن منظومه میگه که اعادت المعدومه، معدوم دوباره بخواد اعاده بشود به همون وجود اولیش، این از اون چیزهاییست که امتنع محاله ممتنع. گو ببین اینه، بگن قیامت محاله. ببین یعنی انسان که از دنیا رفته، مرده، از بین رفته، معدوم شده، ما میگیم ما با قیامت داریم با زنده بشیم؟ نه، اینا میگن نه خیر، دیگه زنده شدن محاله، برگشتن محاله، معاد محاله. اصلا این حرف رفتی به اونجا نداره، از این حرف رفتی به اونجا نداره. خلاصه از این پیش خودمون که عرفان با ظواهر قرآن با هم دیگر سازگاری ندارن و چه کار باید کرد. حالا این شبهه آمد به جان ما افتاد، مثل یه خوره‌ای داره ما رو میخوره. از یه طرفی هم خب سالیان پیش این اساتید ما زانو زده بودیم، اینها رو اهل طهارت یافتیم، اهل علم یافتیم، اهل کمال یافته بودیم و میخواستیم با اونها هم خدا اینا کرده به ذهنمون بیاریم، اینها هم منحرف شدن، اینها هم مثلا که نمیشو. به هر حال گرفتاری پیش آمد که کم کم سوال من زیاد شده، داستان سوال زیاد شده، حالا درس ها قبل از درس، بعد از درس، حین درس سوال نمی کردم، فرمون فقط ادب را مراعات می کردم حین درس، اما قبل از درس، بعد از درس، عجیب این شبهه تعارض بین ظواهر قرآن با عرفان گرفتار. هی از اساتید سوال می کردیم، حالا اونها هم عجیب برای ما علاقه ای داشتن و ما رو امتحان کرده بودن، شاگرد درس خونشون بودیم، خیلی به ما علاقه مفرط، محبت مفرط، و از این طرف هم این سوالات، این شبهات هم داره مرا میخوره و من اینها رو اگر حل نکنم سرنوشت من چی بشه و اونم تازه پیش این آقایون حل نکنم جایی که ندارم، و از اون طرفم نکنه که این کثرت سوال من به این آقایون یواش یواش مرا از چشم اینا بیاندازه که اینها هم از من دل بکنن، مرا رها کنن، کارم چی بشه. یک تشتت حالی عجیب دست داده، این تشتت حال، پراکندگی حال، و مدتی دیگه داشت بیچاره میکرد ما را. خیلی دیگه مدتی این گرفتاری بود برای ما، تا یک روزی در منزل، در حجره مدرسه نشسته بودم، گفتم یک دفعه ناخودآگاه القای صبوحی این حقیقت به طرف من روی آورده، گفتم خب فلانی شما بشین ببین این بزرگان تاریخ. حالا نشستم با خودم در منزل و در حجره و خلوت و خصوصی که ببینیم که این بزرگان تاریخ را بیاریم یک جا بنشونیم، من این ور بشینم، اونا اون ور بشینم، بیاییم با هم مقایسه کنیم. گفتم که آقای حسنزاده، حالا با خودم نشستم دارم مشاجره میکنم، مناظره میکنم، آقای حسنزاده بعد این عرفان را، حرفش رو کیا میزنن؟ این عرفان را، حرفش را محی الدین ابن عربی میزنه، خواجه طوسی میگه، ابن سینا میگه، صدر المتعلهین میگه، دیگه یکی یکی این بزرگان تاریخ را مینشستم میشمردم، گفتم اینها گفتن، اونها گفتن، اونها میگن، اینها میگن، ملا علی نوری میگه، حاج ملا هادی سبزواری میگه، هرچه علمای بنام اصیل به ذهنم بود اینها همه را نام میبردم. گفتم اینها همین عرفان رو اونها فرمودن، این آقایون فرمودن، و به ظاهر برای تو اشکال پیش آمده که این حرفها با ظاهر قرآن مناسبت نداره، با همدیگر سازگاری ندارن. آیا، حالا اینجا نشستم کلاه خودم و قاضی قرار دادم، گفتم که آیا اگر بنا باشه که بگیم اون آقایون اشتباه کردن، خطا کردن، یا من در این تطبیق که به نظرم پیش آمده من خطا میکنم، کدوم یکی از ماها به خطا اولا هستیم؟ گفتم که به خودم میگفتم، گفتم که یعنی تو اینقدر میفهمی که اینها با قرآن نمیسازه، خواجه طوسی نفهمیده، تو اینجوری میگی حق با توه، یا ابن سینا نفهمید، صدر المتعلهین نفهمید، اونها نفهمید، اون نفهمید، اون. بعد به خودم برگشتم گفتم که اگر قرار باشه پس شما اولای به خطا هستی، نه این بزرگان تاریخ و بالاخره این بخش رو گرفتیم و رفتیم جلو و به تجمع بال رسیدیم و تا از اون تشتت حال به این تجمع بال برسیم در الهی نامم اونجا حال داره که در اون ایام، در اون حالات، در اون وضع من که حالا رسیدم و بعد دیگه راحت شده بودم، دیگه آروم گرفتم، ساکت شدم، گفتیم باید به اسرار حرفای این آقایان رسید و فرمایشات اینها، دیگه بعد اونجا این الهی نامه را گفتم که الهی جان به لب رسید، تا جان به لب رسید که آرامیده شدیم و آرامیده شدیم شدیم. این حالا الان خیلی ها تو این شبه افتادن دیگه، خیلی ها و از این شبه در نرفتن و گیر افتادن و همین شبهه که برای ایشون پیش آمد و ایشون در مقابل این شبهه الحمدلله قد علم کرد و این نقطه کور را، این را مکشوفش کرد، بازش کرد، برهانیش کرد، اینها دیگه باعث شده که بعدها یک رساله ایشون بنویسن به نام قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، دیگه منجر به تدوین این رساله و بعضی از کتاب‌های دیگر و حرف‌های دیگر شده و تا اینجا آمدن که اصلا نه تنها قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن که این را هست آقا میدونن که این جمله جمله ابتداییه، حرف فوق این حرف هاست، اما عمدن عنوان کتابشون رو این گذاشتن که چشمگیر باشه که هر کسی به چشمش میخوره دقت کنه، ای عجب اینا با هم جدایی ندارن، پس میگن جدا هستن چیه؟ این عمدن این عبارت را، وگرنه حرف فوق اینه، نه تنها قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن، بلکه فرمود برهان زبان قرآن است و عرفان تفسیر انفسی قرآن کریمه. حرف بالاتر از اینه که از هم جدایی ندارن، بالاتر، اما عمدن برای این که در اجتماع ما، در مجامع علمی، در دانشگاهی ها و در حوزه های علمیه، باز دانشگاه کمتر و به خصوص در حوزه های علمیه این خیلی شدیدتره که عرفان مخالف با قرآنه، فلسفه مخالف با شریعت و قرآنه، عرفان حقیقت است، فلسفه طریقت است و قرآن شریعت است و شریعت و طریقت و حقیقت از همدیگر جدایی دارن، اینها ولی اون طریقت و حقیقت مخالف شریعته. ایشون این عنوان را دنبال فرمودن که عرفان و قرآن و برهان از هم جدایی ندارن، بلکه برهان زبان قرآنه و عرفان تفسیر انفسی قرآن کریم است و خیلی هم در این رابطه همت گذاشته شد. الحمدلله الهی جان به لب رسید، ولی جامی به لب رسید که ولی حالا این جام چه جامی باشه، چقدر میریختن حرف دیگریه و چقدر برای ایشون کار رسید، چقدر برای ماها کار رسید. دیگه حرف این که مثلا بله حالا اسفار، فسوس، تمهید اینها رو هم ببینیم، مثلا اگر حرفایشون مطابق با قرآن بود میپذیریم، اگر حرفایشون مطابق با قرآن نبود رد میکنیم. نه خیلی این حرفا اصلا نی، ایشون دیگه متسلل همچین محکم فرمود که اسفار، خصوص، اشارات، تمهید، فتوحات، مصباح الانس، شفا، اینها همه تفسیر انفسی قرآن کریم هستند و اگر کسی به فهم حقایق این صحف نوریه و کتب عقلیهی که ایادی نوریه، اینها رو دیگه به تعمد عبارات رو آوردن، ایادی نوریه، دست‌های نورانی و پاک، اونهایی را که اینها به ما عطا کردن، هر کسی از فهم اینها خودش را دور بفرماید، ایشون از فهم تفسیر انفسی قرآن کریم دور نگه داشته شده و این را برادر جان سرور من، این را بنده چند باری به عرضتون رسوندم، بازم به عرضتون میرسونم، باز بعدها هم میگیم، به جوانها و آیندگان القا میکنیم. بنده اونجوری که از روش حضرت امام قدس سره میفهمم، فهمیدم، یافتم، اینه که اصلا ایشون انقلاب کرده که تا قرآن و روایات را بر مبنای عرفان اصیل و فلسفه اصیل عرضه کنه. این طوریه. ولذا زحمت کشید، از سال 42 قیام کرد تا سال 57، حدود چقدر میشه؟ 14 سال جان به لب آورد، از مردم شهید گرفت، مجروح گرفت، زخمی گرفت که کشور بشود حکومت اسلامی. خب الان شما یه نفر داره نماینده مجلس میشود، از این سوال میکنی که آقا مثلا آینده چه طرحی داری؟ مثلا اگر شما از امام سوال بفرمایید آقا این همه شما کشور آشوب شده، سرصدا شده، شهید داده شده، 17 شهریورها آمد، این همه مردم به خاک و خون کشیده شده، چیه شما هدفتون؟ چیه هدف؟ اینه که باید انشالله حکومت اسلامی بشه. بسیار خوب، حالا انقلاب پیروز شده، چجوری باید حکومت اسلامی بشه؟ اولین قدمی که بسیار شریف، بسیار مقدس این پیرمرد الهی گرفتن این بود که آمد در تلویزیون، اگر نظر مبارکتون باشه، به عنوان تفسیر قرآن، قرآن در صحنه. من خودم تمام اون جلسات گوش میکردم، یادم هست. حالا گرچه اونجور حالیمون نمیشد، اون اندازه نمیتونستیم اون موقع ادراک کنیم، حالاش هم که تازه بفهمیم و به جان کندنه، اما خیلی خوشمون میامد قرآن در صحنه که آمد تفسیر مبارکه سوره حمد را شروع فرمون. کی تازه انقلاب پیروز شده؟ همون سال 58، یعنی ظاهرم 57 گذشته، یه مقداری کشور رای گیری که شده، الحمدلله آروم که گرفتیم، بهمن 57 انقلاب پیروز شد، 12 فروردین 58 رای گیری جمهوری اسلامی به عمل آمد، 98% و نمیدونم چند دهم درصد رای گیری مثبت کامل بود. بعد از این امام شروع کرده به قرآن در صحنه تفسیر سوره هم، اون هم چه خوب از اول قرآن شروع کرده که یک دوره تفسیر قرآن بفرمایید. این تفسیر قرآنشو نگاه بفرمایید، میبینید کلن تفسیر روی مبنای عرفانه، عرفان اصیل، چون نه اینکه خودشون اسفار خوندن، اسفار تدریس میکرد امام قدس سر رو، و خودشون در خدمت مرحوم آقا محمد آقای شاه‌آبادی دوره شرح فصوص خوندن، مقداری از مصباح الانس خوندن، حالا تمهید القواعد را الان یادم نیست، تو زندگی نام امام خونده باشم تمهید را خوندن یا نخوندن نمیدونم، اما این دوتا کتاب را برش تعلیقات داره، تعلیقات دارم بر شرح فصوص قیصری، بر مصباح الانس ابن فناری، که ما ایامی که در خدمت این دوتا کتاب بودیم و میخوندیم و هنوزم هستم، اصلا این به خصوص شرح فصوص قیصری یه کتاب، من همراهی ایشون هستم، حالا بگم ایشون کتاب همراهی منه به کتاب جسارت میشه، تقریبا یه کتابی است که من دائما باش همراه هستم، یعنی باش هستم، ایشون با من هست، من باش هستم، دیگه یه علاقه قلبی خاصی بین ما و ایشون برقراره. این کتاب اول تا آخر را، بعضی از جاها را به تناسب حالشون امام تعلیقات داره، بر مصباح الانس تعلیقات داره، آمده قرآن را بر مبنای تفسیر انفسی قرآن کریم یعنی عرفان تفسیر شروع کرده، تفسیر شروع کرد، که یکی از تفاسیری که امام در تفسیر سوره هم از اون تفسیر بر مبنای تفسیر عرفانی نام میبرد، تفسیر بیان السعاده جناب ملا محمد سلطان محمد گناوادی رحمت الله علیه، بزرگوار مرد، خیلی آدم قوی. من شرح ایشون را بر کلمات قصار جناب بابا طاهر عریان دارم. خیلی آقا عجیبه، این کتاب را بگیرید پیداش بفرمایید. یک کتابی داره، رساله یه جناب بابا طاهر معروف، که آدم خیال میکنه فقط ایشون یه شاعر بوده. نه خیر آقا، خیلی حرف داشت، عالم بود، به کمال رسیده بود. حالا اون سوختگی ایشون باعث شده که اون دو بیتی های بابا طاهر فقط ایشون رو یه شاعر معرفی کنه. شما لطف بفرمایید، یه رساله ایشون نوشته به نام کلمات قصار، در موضوعات گوناگونه، در مسائل عرفانی اخلاقی خیلی با مبنای اصیل حرف زده. و جناب سلطان محمد گنابادی رحمت الله علیه، صاحب تفسیر بیان ساده، این کتاب رو شرح کرده. من تو شرح دفتر دل به مناسبتی که نیاز بود بعضی از جاها از این کتاب حرفایی رو نقل کردم آوردم، خیلی حرفای سنگین شریف. قرص امام بنده خدا این کار رو شروع کرده و این کار امام، بیانش اینه که یعنی امام انقلاب کرد، زحمت کشید، شاه رو بیرون کرد، کشور رو متحول کرد که تا مردم را با دین آشنا کنه، با قرآن آشنا کنه. اون هم قرآن رو بر چه مبنا، دین رو بر چه مبنا؟ بر مبنای عرفان اصیل. که این بخش از کار امام مونده دیگه. خب شما عزیز من، سروران من، در جریان جزئیات پشت این صحنه قضایا نیستید، از دورا دور شاید چیزهای شنیده باشید. حالا انشاءالله بعدها باید تاریخ اینها در بیاد. تازه نمیدونم دیگه اینها آیا خاطرات مونده باشه چه. از اونجا بعضی از بندگان خدایی که یه چهار تا کلمه سوادی پیدا کرده بودن، یه بحثای فقهی، مسائل دینی شرعی خوندن و هر حال به عنوان روحانی، اینها گفتن که عجب کلاه سرمون رفته. این حالا اجازه بدید شما هم الان سلوات نفرستید، من میخوام حالا حرف اونها را. عجب، پس این خمینی سال 42 قیام کرد و ایشون از همون موقع خودش عارف بود و به طرف فلسفه و عرفان بود و بعد هم انقلاب کرد و ما هم که حالیمون نشد و اومدیم بهشون پشتیبانی کردیم و مردم رو به نفع ایشون تایید کردیم و عجب پیروز کردیم. ایشون هم که عارفه، که ایشون هم همون فیلسوفه که همون حرف محی الدین رو میزنه، همون حرف، بله، چون این محی الدین ابن عربی بیچاره دیگه ایشون شاخص این گونه قضایاست، همون حرف ابن سینا، همون حرف خواجه طوسی، همون حرف ملا صدرا. میدانید که در آمار از ساقا که بله بندگان، بس بندگان خدایی بی توجهایی توجه نداشتن که چه بلایی آوردن، چه قیام کردن. اطلاعی ها بر علیه آقا چاپ شده در قم، در سطح مازندران، در کشور، پیش مراجع، که آقا بله اینجا یه آخوندی دم از ابن عربی میزنه، دم از ملا صدرا میزنه. که بنده جای اون ایام تازه طلبه شده بودم، نشسته بودم مدرسه ای سال 55 بعد جایی نشسته بودم، پیرمردی بنده خدا، پیرمردی از مسجد سبز میدان می آمد. اون موقع دیگه از آقا سبز میدان کلاس داشتن. پیرمردی آمد و دیدیم که همینجور روی دستش میزنه که آخ 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 چی شده؟ یک بنده خدای دیگری، اون هم مثل ایشون توجه نداشت، متوجه نبود. آخ چی شده؟ اون بنده خدا بشون هیچ، آقای حسن زاده کفر بایی ها چی بایی؟ امروز مسجد سبز میدون و ملا صدرای کتاب برده بالای منبر اسم ملا صدرا رو برد. اسم ملا صدرا بردن یعنی کافر، یعنی مشرک، یعنی ضد خدا، یعنی ضد ممتنع. اینا میگن که معاد نه، اینا باطله. خدایا ایشون چی میگه؟ خب حالا اسم ملا صدرا رو برده، اگه ملا صدرا بیچاره کافره مشرک چی مثلا؟ که چه گرفتاری های آقا عامل داشتن دیگه، مسبوق هستید، شاید چیزی شنیدید و در جریان باشید نباشید نمیدونم. حضرت امام که تفسیر سوره حمد رو شروع کرد، تقریبا آقا تقریبا بیش از نصف اونهایی که ایشون رو کمک کرده بودن که انقلاب پیروز بشه دست روی دست دادن. آخ همه سر کلا بود، عجب سر ما کلا رفته که ایشون هم باز عارف بود و فیلسوف بود، ما بیخبر بودیم. ما خیال میکردیم ایشون یک مرجع تقلیده، یک مجتهده، ما به این حساب. باز حرف محی الدینه، چون ایشون هم خیلی شجاعت به کار برد، خیلی دون تفسیر از جناب ملا سلطان محمد گنابادی و دیگران محی الدین، شیخ اشراق، این اون، ابن سینا حرف نقل میکرد. این یک گرفتاری بود. از همون جا دیگه عزیز من خیلی ها جدا شدن که هیچی. پس ما از این به بعدش هم پای خودمونو کنار بکشیم که بله دیگه خطر عرفان و فلسفه باز داره ایرانو میگیره. حتی بعضی ها گفتن که اگر محمد رضا شاه با همون جنایت و ظلم خودش هم حکومت میکرد، مردم به طرف بهشت بهتر می رفتن تا اینکه الان انقلاب کردیم و میخواد ملا صدرا بیاره مردم رو دین بده، محی الدین مردم رو دین بده. و اینای کاش بله، چه پشیمانی، چه عجیب. شهرها رو، بعضی از شهرها رو اینها دیگه پشت صحنه شما خبر نداری، اینها رو شما در جریان نیستی. تا نامه امام به گورباچوف نوشته شده، بعد از این نامه در مشهد، مقدار زیادی در قم، اما مشهد خیلی سطح بالا، نجف، در کربلا، روحانیون، بندگان خدایی که بودن مخلصن، سرورن، بزرگوارن، درس خوندن، مجتهدن، اما با فلسفه و عرفان سرخوشی نداشتن. بله از اونجا و اینجا و کشورهای خارجی و بعضی از آخوندهای تو لندن و در جاهای دیگر و همه از دم توافی کردن که حالا چقدر نامها برای این بنده خدا نوشته شده که آقا شما دست از این کارها بردارید. حالا ما دیگه تو کوران مسائل جنگی، در سنگین ترین و دشوارترین مسئله به نام جنگی، از اون طرف مرزها درگیر، از این ور درون کشور اینجور گرفتار. و این بندگان خدا نامه نوشتن که آقا اگر این حرفا را دست نگیری، که بعضی بندگان خدا گفتن که اگر گورباچوف به همون دین کمونیستی خودش بمیره، به همون عقیده های خودش، ایشون و خداوند بهتر روز قیامت میبخشه که تا بیاد به دین ملا صدرا و شیخ اشراق و ابن عربی و امثال اینها در بیاد. بعد برنامه ریزی شده که اگر دوباره امام از این حرفا، از این نامه ها، از شبیه اون تفسیره سوره هم، از این گونه چیزها رو بخواد پیش بیاره، در سراسر دنیا حکم به کفرش بکنه. و الحمدلله ایشون بنده خدا عقل به کار آورد و دید که عجب داریم به جان هم دیگر میافتیم و این هم الان دشمنم دندان تیز کرده و اونجا هم که جنگ داریم صدامم اونجوری و درون و بیرون این وضعیت. ایشون بنده خدا خیلی هم کار خوبی کرده، مجبور شد که بله سکوت پیدا بفرمایه و کار متوقف شده و الان ما وظیفه داریم که این کار را بلند کنیم، این کار، این حقیقت و این کار را دیگه به حمد الله درسته علی الظاهر به صورت خیلی عمومی متوقف شده، به لطف الهی این کار ادامه پیدا میکنه و هست و همیشه این سختی ها هم هست، باید کشید، باید زیر بار این سختی و این مسئولیت سنگین هم باید برون عده‌ای. غرض این که می‌فرماد اینجا ما از تشتت حال به تجمع بال رسیدیم و در الهی نامه گفته شد که الهی جان به لب رسید، تا جام به لب رسید. این حکایت از یه همچین داستانیه عزیزان من، که به تناسب این داستان یک مقداری درد دلهایی در خدمت شما کردیم و از امام رحمت الله علیه یک مقداری درد دل را به شما گفتیم و خیلی هم هنر شده که الحمدلله انقلاب در لابلای این همه باز گرفتاری ها باز درست خوب شده، حوزه ها جمع جور شده، باز با هم دیگر الحمدلله متحد شدن علما، بزرگواران، سروران. نقطه ای بود که بالاخره مشکلات ایجاد میکرد، مسائلی بود. اینه که الان میبینی آقا جان تا یه مقدار مسائل عرفانی فرمایشات اینا که پیش بیاد، میبینی این شبهه تعارض بین عرفان و ظواهر قرآن هنوز در اجتماع ما هست، هنوز هست. و چقدر در این رابطه بندگان خدا فرمایشات دارن، کتاب ها، رساله ها، چیزهایی، مقاله هایی نوشتن، مینویسن، فرمایشاتی میفرماین. حالا بحث جنگ نداریم آقا جان، ما با احدی سر جنگ نداریم، ما همین حرفایی رو که بر اساس قرآن و عرفان و برهان هست اینها رو انشاءالله باید تقدیم محضر شما بکنیم و شما هم در این مسیر به لطف خدا به خودسازیتون بپردازید. این الهی جان به لب رسید، تا جان به لب رسید، خیلی داستانهای سنگین پشت پرده داره. علاوه از این که تا انسان اونی را که عرفان می‌فرماید نچشد، بعد به ظواهر قرآن هم تازه نمی‌رسه. از ظاهر قرآن یه چیزهایی می‌فهمه و توجه نداره تا الحمدلله این رساله شریف رتق و فتق آمده به میدان، که البته این رساله واقعا به لطف الهی پنهان مونده، وگرنه این رساله بله باز این چقدر باید مزاحمت درست میکرد، چه گرفتاری ها پیش می آورد، که بله دیگه به طور کلی قیامت هم که ما میگفتیم که این آیون عرفا میگن اصلا قیامت نه دیگه، میبینیم که برداشته شده. نه خیر آقا، باید آسمون خراب بشه، باید زمین زیر رو بشه، باید زلزله بیاید، باید تمام ماه و ستارگان همه نابود بشوند، باید عالم نابود بشه که قیامت برقرار بشه. و خداست دیگه، قدرت خداست، باید عالم نابود بشه، معدوم بشه، هیچ بشه و بعد دوباره خداوند باز ما را زنده کند به معاد جسمانی. ما هم به عرض این آقایون میرسانیم همه این حرفا درسته، همه حقه. بله باید زلزله بیاد، باید نظام هستی، باید خلق نابود بشود، باید حق جلوه کند، منتها با تمام این کلمات را فهمید که قرآن چی میگه. این کلمات را، الفاظ را گرفتن با معانی که در اینجا این معانی را از پدر، از مادر، از فامیل، از دودمان، از کوچه و خیابون، از اینها شنیدن، این الفاظ را با معانی اینجا معنا می‌فرمایند، بعد می‌خواهند که این رو ببرن تحمیل به قرآن بفرمایند. این طوری نیست عزیز من،
الفاظ روازنند، الفاظ برای بیان قامت معانی کوتاهند، نمیتوانند اون حقایق رو بیان کنند. چه عجب که اگه تفسیر سوره مبارکه حمد امام رو باز کنی، همون جلسه اول در جلسه دوم نگاه بفرمایید، سوره حمد گویا 5 جلسه باشه، همون جلسه اول دوم ایشون این تذکر رو داده که الفاظ برای بیان قامت معانی مشکله، که بحر قلزم اندر ظرف ناید، معانی اندر چی؟ معانی اندر ظرف نابله ها، معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر قلزم در اندر ظرف ناید. این شعر رو ایشون هم خونده و حق است. قرآن آمده این نشأه اینجا داره با الفاظ برخواسته از اینجا داره با شما حرف میزنه. شما حق ندارید که الفاظ قرآن رو بگیرید با معانی که اینجا باش خو کردید یا در یک رشته علمی خاص تجربی و دانشگاهی و حوزوی باش خو کردید، نمیتونید قرآن رو بیارید تو قالب این الفاظ و این گونه معانی معنا بفرمایید. هر لفظ قرآن را مراتب بی نهایت است، هر لفظ و کلمه و آیه و سوره از قرآن را حقیقت معنایی است که اون حقیقتش ذو مراتبه، اون مرتبه نازله و انزلش در اینجا پیاده می شود. شما باید اگر می خواهید از اون لفظ به حقیقت معنایش برسید، باید سفر بفرمایید اون معنای ماوراء طبیعت، اون معنای مثالیش، عقلانیش، قلبیش، روحیش، سریش، اونها رو پیدا بفرمایید که باز میشه تفسیر انفسی، باز میشود طی مراحل وجودی عالم. و قرآن کتاب بیان تکوین نظام هستی مجموعه غیر متناهیه، نه این اندازه که فقط یه چهار تا آیه رو بگیریم، اون یکی مؤمن، این یکی کافر، اون یکی مشرک، این یکی جهنم، اونجا هم بهشت، حالا شما غیبت نکن، دروغ نزن که میبریم اونجا شما رو میسوزونیم، همین اندازه، و فقط مثلا نماز بخون، روزه برو، حج بگیر، همین اندازه. این اندازه که نیست آقا، که قرآن است، باید بیان تمام اسرار نظام هستی باشد و اسرار عالم فقط در نشأه طبیعت محدود نمیشه. این مرتبه آیت است، این نازله است، این نازله حکایت از بالاها داره، مخزنها داره، باید اونها رو دنبال بفرمایید. که انشاءالله به لطف الهی، الحمدلله رب العالمین، خداوند رو شاکریم، بارها برزتون رسوندیم که این عزیزان، این شهدا، این خونهای پاک به گردن ما این حق رو دارن. نه، اینها برای ما این زمینها را فراهم آوردن، جان نازنینشون تقدیم کردن، که الان ما میتونیم اینجور الان این جلسه شما را، حالا به مشابه این جلسات دیگر، مساجد دیگر، آقایان دیگر، دوستان دیگر، فرمایشاتی که میفرماین، حرفا پیاده میشود، اینا همه به برکت این خونهاست دیگه. چقدر الحمدلله این به همین دلایل عرض میکنم اجتماع ما استعدادش خیلی بالاست، و اگر انشاءالله کار بشه بسیار شما مستعدی. بله، حالا که امشب الان شب 27 ماه مبارک رمضان هست، خب دیگه تقریبا باید از شب 23 به بعد آخوندهای مساجد و تکایا باید بشن یا زعم ملا دیگه. بله دیگه، مردم شب 23 که تمام شده به سیم و رمضان تمام شده. عزیز من، شما حرف میخوایی، شما استعدادشو دارید، الحمدلله درس خونده اید، دیپلم دارید، لیسانس دارید، فوق لیسانس دارید، دکترا دارید، دانشگاه رفته اید، تحصیل کرده اید. شما باید دنبال معارف را، شما دنبال حقایق را. الحمدلله خوبی، تشنم هستی، کمم نیستم در اجتماع ما، شبیه شما و خود شما عزیزان تشنگان فراوانه. باید فهمیده بشه، باید ورق زده بشه، باید کلمه به کلمه پخته بشه، به دهن شما ریخته بشه. اینو باید بدونید عزیز من، این قرآن، این روایات، این عرفان، این معارف، اینها غذاست. این غذاها باید همینجور کلمه به کلمه، سطر به سطر پخته بشه، پزیده بشه و برهانی بشه، عرفانی بشه، به حلقوم نازنین شما ریخته بشه که شما به این معارف آگاهی پیدا بکنید. اصلا ما برای این انقلاب کردیم، برای همین حرفا، که جامعه ما رو نورانی کنیم. مردم اجتماعی ما انشاءالله الحمدلله نورانی هستن، نورانی تر بشون، وضع ما بهتر بشه، ما بیشتر به معارف برسیم. مبادا که خدا اینا کرده ما دیر بجنبیم، بعد یه چهار روز بعد یه وقتی ببینیم که از غرب، از شرق، از شوروی، از امریکا، از انگلیس، جای دیگر بیان برای ما بگن آقا بیاید ما قرآن شما رو هم تازه ما تفسیر کنیم، این خیلی بد میشه. اگر نجنبید آقایان دارن کار میکنند. چطور الان تمام دانشگاه ما همش الان روی سفره غرب نشستن؟ تمام کتاب‌های رشته‌های سنگین علوم دانشگاهی‌های ما رو باید نمی‌دونم فلون دانشمند فرانسوی، فلون دانشمند انگلیسی، فلون دانشمند آمریکایی باید اینها تدوین بفرمان برای شما بفرستن. نکنه که یک روزی ما چشممون رو ببندیم، کار خودمون انجام ندیم، بعد یه وقتی اونها تازه بیان بگن آقا بیاید ما برای شما عارف تربیت کنیم، فیلسوف تربیت کنیم، چون خیلی دارن کار می‌کنن. الان در آمریکا، در خود اسرائیل، در خود اسرائیل دارن کار میکنن روی تمام کتابهای فلسفی و خود قرآن. تمام کتابهای تفسیری ما را اسرائیلی ها جمع کردن، یه عده از دانشجویانشون دارن روی این کتابها کار میکنن که ببینن این مسلمون ها، این شیعه، اینها اینجور در دنیا دارن حرف میزنن، اینا منابعشون چیه، اینا از کجا اینجور آب میخورن. تمام این کتاب ها رو جمع کردن به جان شما. 3-4 سال قبل در اسرائیل نمایشگاه کتابی که باز شده، 30,000 نسخه خطی کتاب های اصیل ایران را که از اینجا دزدی کردن و در بردن اونجا به نمایش گذاشتن. تمام این کتاب ها رو میگیرن، پشت جلدشون رو میکنن، بعد اینها رو میگیرن به اسم علمای خودشون، دانشمندان خودشون چاپ میکنن. مبادا که ما اینجا بشینیم و همینجور مشغول بشویم، آقای دانشجو، آقا جوان، مبادا که تمام روز تو کارت این باشه ببینی که این روزنامه چی میگه، اون چه کرده، اون چه کرده، اون چه کرده، این وقتی چشم باز کنید ببینید تمام چیز بود از خارج بیاد. درست بخونید؟ نه، شما هواپیما بسازید، شما ماهواره بسازید، شما به کره ماه بروید، بگذارید اینا بیان روی سفره شما بنشینن. چرا اینجور خودمون رو ضعیف کردیم؟ اصلا دین ما دین علم است، دین منطقه، دین علم است خدایش. یک روزی تمام علوم را شما ایرانیان به جهان صادر کردید. مبادا یه وقتی کار به جایی بکشه آقا دانشجو، حالا که الان امریکایی‌ها دارن کره ماه میرن، کره مشتری میرن و و و الان فعلا که همه رو اونا دارن میکنن، تمام اطلس ها، نقشه های آسمانی زمین، اینجا جوان های ما چه کارن؟ هی اینجا جمع شدن دانشگاه ها به جان هم دیگر افتادن و این دنبالش میکنه، اون دنبالش میکنن، میزنن شیشه ها میشکنن و که کم کم اینا هم داره یواش یواش به حوزه ما هم داره که میرسه. اصلا اونجا هم با چرت و طلبه به جان هم دیگر بیفتن و شما یت بشید و ما یون بشیم و شما چپ بشید ما راست بشید. چی کار داریم میکنیم؟ چه کار هستیم ما؟ الان ما باید ها چقدر راه میرفتیم. خیلی امام نوشته به گورباچوف که شما چند تن از دانشجویان اون قویتون را، فکردارتون را، اندیشمندانتون را، اینها را بفرستید به ایران ما که ما بهت بگوییم، که به شما بگوییم که اون چه که در فتوحات، در مصباح العنس، در اسفار، در فسوس، در تمهید، در حکمت الاشراق، کتابهای دیگر نام برده که در اینجاها این کتابها، اون دقایق، اون لطایف، اینها چیه؟ راستی اگه اینها این دانشجویان رو بفرستن بگن آقا برای ما تربیت کنید، الان کی رو درست کنید؟ ها؟ الان آقای گورباچوف اگه الان یه نامه بنویسه بگه آقا بله ما تازه متوجه شدیم حق با امام شما بود، ما میخوایم دانشجو بفرستیم که برای ما تربیت کنید، برگردونید، کی با تربیتشون کنه؟ حرف میزنید باید به پاش واسید. نه، کی باید اینا رو تربیت کنه؟ کی باید به این حقایق اینا رو آشنا کنه؟ و من و تو که انقلاب کردیم، داعیه این داریم که انشاءالله میخواییم اسلام خودمون را فراگیر بکنیم، جهانی بکنیم. خب بفرمون ببینیم حرفتون، مطالبتون. هر روز که دانشگاه شما القاعات جدید میکنن، چرا دانشجوی ما که وقتی میرسد به دانشگاه 44 تا کتاب تهی نکرده، 44 تا کلمه حرف درست نشنیده؟ چرا اینجور تو خودی هستید که یک شبه شما را از پادر میآورد؟ چرا قبل از اون زحمت نمیکشید؟ چرا سرتون انداختید فقط یه دو تا کتاب مثلا تجربی رو میخونید، اینو میخونید اون را، و وارد دانشگاه میشوید و بیخبر از مسائل دینی و از حقایقتون؟ اون وقت میبینید یه استادی، یک مقاله نویسی، یه نویسنده یه اشکال القا میکنه، تمام دانشجویان همه رو زیر رو میکنه. چرا؟ مگر قرآن شما کم داره؟ مگر نهج البلاغه کم داره؟ همین اصول کافی را یک نفر استاد بخواد بنشینه آیه به آیه، روایت به روایت برای شما اون حقایق رو باز کند، القا کند؟ عزیز من، دنیا حوالمه. اینقدر بیخبر شدیم. همین هر کجا الان ما میرویم، همین سوالات همین سیاسی، آقا نظر شما راجع به اون روزنامه چی، این روزنامه چی، خدا پدرتون رو بیامرزه، ول کنید دیگه این حرفا را، عقب میافتید. یه مقداری به فکر خودتون بیافتید، به فکر آینده را، به فکر جان خودتون، به فکر آینده کشور. به چی مشغول داریم میشین؟ شما باید صادر بفرمایید، تو باید کتاب بنویسی، تو باید الان در رشته پزشکی کتاب بنویسی به جهان بدی، بعد بیای در اون رشته پزشکیت اون چنان تخصصی برخورد کنی و کتاب بنویسی، بعد حالا برو حرفای امام صادقت را، امام باقرت را، قرآنت را بیار در اون بخش از طریق این کتاب ها عرضه کن، بگذار دین تو رو بشناسن. نه، باریکالله، یا آقا جوان، یک آقا پزشک خیلی خوب، الان قریب به 10 سال در محضر آقا رابطه علمی پزشکی داره، حرفای علم طب قدیم را از آقا میگیره و اینها رو میبرد در دانشگاه شهید بهشتی تهران، بخش آزمایشگاهی که داره. خیلی از الحمدلله دانشجویان، اساتید دانشگاه زیر نظرشون کار میکنن و تا الان 20 تا رساله نوشته در امور پزشکی گیاهی در سطح بسیار بالا به جهان صادر کرده. خب از این کارها بفرمایید، از این کارها کنید، بجنبید آقا جوان، بجنب. تا ما اینا رو بگیم میگه که خب از دین از سیاست جدا، شما با سیاست. آخه خدا رحمت کرده، من خودم از سال 54 تا الان تو تمام جزئیاتم، من بخوام انبار، یک انباری از اطلاعات هستم بخوام بیام بریزم بیرون، کسی نیست بتونه در مقابل من مقابله کنه. ببینید درد چی دارید، ببینید امام شما انقلاب کردین، همه شهید دادید، خون دادید، لطفار شدید، دردتون چیه؟ کجا رو با دنبال بفرمایید؟ چقدر حوصله دارید؟ چقدر شما وقت دارید؟ چقدر جوانی خودتون رو دارید ضایع میکنید که حتما ببینیم اون یکی چی گفته، اون یکی چی گفته؟ اینها را اصلا رهاشون بکنید، بذار یواش یواش خودشون خاموش بدن، برن یک کناری. بهترین راه رها کردن اینهاست، از اینها رها کنید، رها کنید، هیچ کس طرفداری از این گرون گرون نکنه، بذار اینها خاموش بشن برن یه گوشه ای. شما دنبال مسائل علمی را، تحقیقات را، عزیز من الان دنیا داره پیشرفت میکند، پیشرفتهای علمی میکنه، فردا در تمام جهات اسیر دنیا هستید. گوش چشمتون باز میشه میبینید این روزنامه، اون روزنامه، این دعوا، اون دعوا، هیچ کاری نرسیده، از همه چیز موندید، دوباره باز باید گدای سر سفره دیگران بشوید. عزیز من، ما خودمون سیاست مداریم، سیاست دانیم، بیخبر نیستم، من به تمام جزئیات آگاهم، این مقدار که تو از سیاست اطلاع داری بنده صد برابر تو خبر دارم از پشت صحنه ها و درون، ولی ببینیم مسئولیت چیه، وظیفه چیه، الان کجا رو باید دنبال کنی؟ ما باید جامعه ما جامعه انسان سازیش بکنیم. شماها باید ساخته بشوید، ماها باید ساخته بشویم. این امام بیچاره دردش این بود، خودش رو مرد خوبی ساخته، چون خودش رو ساخته بود نباخته. خیلی حرفا داریم الان که به خصوص مسائل فلسفی و عرفانی، این یک مسئولیتی است بر روی دوش ما و ما باید این مسئولیت رو انشاءالله به دوش بکشیم و شما باید کمک بفرمایید این مسیر را، این حقایق را، این کتاب ها را، تا انشاءالله جامعه اصلاح بشه، مردم اصلاح بشن. چقدر خوبه مردم اهل سکوت بشن، اهل خلوت بشن، اهل تقوا بشن، اهل دینداری بشن، به درد خودشون برسن، تحقیقات علمی بفرماین، مکشوفات داشته باشن. عرض کردم این آقا پزشک الان چقدر آبروی آدم شده. خب باریکالله نظریات پزشکی جالبی نوشته، به تبع آقا در خدمت ایشون هست. بله، به اینها رو رفته تو آزمایش ها بسیار، که الان دانشمندان غربی، امریکا، انگلیس، اینها همینجور دم به دم این رساله ها رو میگیرن. عجیب، این کیه، این چه آدمی؟ خب بس شما این کارا رو بفرمایید، شما اینجوری بشوید آقا جان. نه، مبادا خدای ناکرده گرفتار کنیم خودمون را، و مبادا و مبادا اونم با این وضع گرفتاری اجتماع ما. اطلاعیه ای رو برای من پریشب یکی از آقایون آورد، خوندم دیدم که مال نیروهای جاسوس اسرائیلیه، که الان بهترین راه ما بر مسلط شدن کشورهای اسلامی مسلمان ها اینه که این بیدینی ها رو رواج بدیم، این فساد ها رو رواج بدیم، این تریاک ها رو رواج بدیم، این بیفتی ها رو رواج بدیم. اینها را اینا فهمیدن. هرچی این آخوندهای ما که اینور میگن که میبینن پانه مثبته، اینها میبینن که با ضدش عمل بکنن خیلی خوب میشه. که نوشته که ما هرچه آدمای بیرحم بیرحم گیر بیاریم برای ما خیلی خوبه، و هرچه بتونیم در این جامعه ها اشاعه فحشا بکنیم خیلی خوبه. خب بله، جوان تا یه جوان بیاد بره درس بخونه و به کمال برسه جان به لب میاد، اما از اون ور یه تریاک بدم به دهنش، بعد از یه چند روزی بله هم خودش بیچاره، هم خانواده، همه جا دوز بار بیاد، همه جا این اون دارن کار میکنن. آقا جان ما خیلی داریم خفتگی عمل میکنیم، خیلی این مقدارش هم خداییش داریم پیش میرویم دیگه. بله، این لطف و این خونها و این چهار رکعت نماز و این چهار تا علی علی گفتن و این چهار تا دعا خوندن شما و بالاخره این دلهای پاک این مردمه، وگرنه الان ما دهمون میکردن. خیلی باید به فکر اجتماع باشید، به فکر خودتون باشید، به فکر همدیگر باشید. انشاءالله خداوند عزت عطا بفرماید. خوبی خوبی، زمینه های خوشی دارید الحمدلله، استعدادهای خوشی در شما نهفته است، خیلی جای امیدواری، خدا شاهده. اینها رو نمیگم به جهت فقط اینکه خدا اینا کرده بخوام نعوذ بالله هندونه بغلتون بدم، اینها نه خیر، خداییش خیلی اجتماع ما آمادگی خودسازی داره، به کمال رسیده، خیلی خوبه. بله انشاءالله یه مقداری ما این هم لباسی های ما، من و امثال من یه مقدار بجنبیم، خیلی شما رو میتونیم نجات بدیم، خیلی میتونیم به کمالتون برسونیم. یعنی ما دیگه کارگر شما، عمله شما، کوچیک شما، دستبوس شما. ما دلمون اینجوری میسوزه خداییش، حیف میشه، جوانها ضایع میشن، جانشون ضایع میشه، خدایی را کرده راه بیدینی در پیش میگیرن، بیتهارتی در پیش میگیرن، گرفتار میشوند. و بعضی ها که الان گرفتار شده هستن مراجعه میکنن، آدم چقدر دلش بر اونا میسوزه. آره خدا شاهده، بعضی از موقع اینها مراجعه میکنن آدم آتش میگیره. جوان مثلا طفلی ساده بود در گول خورده آمده میگه آقای فلانی دامن من آلوده شده، من چیکار کنم مرد نجات بده؟ خب این حیف میشه نه؟ دامنی که حالا آلوده شده این تا پاک بشه، تا تطهیر بشه، تا به راه بیفته، کی باید اینها رو تطهیر کنه؟ کی باید اینها رو پاکشون کنه؟ آقا جان، سرور من، شما که الحمدلله با مراکز مسجد و تکایا و منبر و اینها رابطه دارید، آقا جان بجنبید، بجنبید، حرکتتون رو تسریع بفرمایید که انشاءالله دست خلق خدا رو بگیرید که این انحرافات کم بشه انشاءالله. ما هم به اندازه بیچارگیمون، طلبگیمون، این مقداری که چارت کلمه رو میفهمیم، این مقدار حالیمون شده، در خدمت شما هم انشاءالله باشیم. خداوند خیر عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.